دو هفته از مناقشه چهار روزه مرگبار و بی سابقه در مرز تاجیکستان و قرغیزستان میگذرند و قرارداد صلح به امضا رسیده است، ولی هر دو طرف میگن وضع حساس باقی میماند. در جریان مناقشه روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال بیش از 100 نفر از هر دو طرف کشته شدند. ماه اپریل هم چند ماه پیش در نزاع سختی صورت گرفت و ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. درگیری و تیراندازی ها در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان در گذشته هم بودند، اما نه به این وسعت و مقیاس و متهم کردن یکدیگر به تجاوز نظامی. چرا امسال وضع به اینجا کشید و راه پایان دادن به خونریزی و تعیین و علامت گذاری کجا است؟ موضوع امروز گپی آزاد را به همین مسئله می بخشه. مهمانان ما شیرعلی رضایان، سیاستشناس تاجیک، و ظفری صوفی، ژورنالیست که چند سال در قرغیزستان به سر برده است. و خوش آمدید به برنامه ما و درود به بینندگان عزیز. و سوال اول، سبب های در طول کمتر از نیم سال دو دفعه نزاع سخت و مرگبار بین تاجیکستان و قرغیزستان چی میتواند باشد؟ جناب شیرعلی رضایان، از شما شروع میکنیم. مرحمه.
درود به شما، به مهمان گرامی برنامه. من پیش از همه سپاسگزارم که چنین یک بحثی کارشناسی را در دفتر تاجیک رادیو آزادی تهیه کردید. باید گفت که نزاعی آخری که به وقوع پیوست، از این پیش نزاع دیگری خونینی بسیار دهشتناک ماه اپریل سال 2021 بله. یعنی حدود یک نیم سال قبل به وقوع پیوسته بود و ما میبینیم که این موضوع تا اندازه امروز بسیار حساس شده است، چون که بعد از سال 2020 ما به مشاهده میگیریم که تا جای زیدیت و تنش ها در مرز زیاد شدند. طبیعی است که هر یک نزاعی که بعد از سال 2006 در این طرف به وقوع پیوستند، آنها سبب ها و عوامل های تکان دهنده خود را داشتند که آن پیش از همه دسترسی به آب، دسترسی به زمین، دسترسی به کندنی های فایدناک، بنیاد زیر ساختار ارتباطی و دیگرش این بازداشت غیر قانونی شهروندان ربط داشت که در نتیجه به مناقشه آورده می رسند. ولی در 5 سال اخیر تنش های خونین با استفاده از سلاح در خط مرز بسیار جدی شده است که این باعث نگرانی می باشد و هر دو جانب در این شرایط یکدیگر را گناهکار می کنند و در افکار سازی که در این حالت در عرصه منطقه و جهان به وقوع پیوندد بسیار نگران کننده است، چون مجموعاً اون بحث مرزی که در این منطقه بخصوص در منطقه وادی فرغانه به وقوع پیوندد به سطح و صفت تامین امنیت هر دو کشور تاثیر منفی میرساند.
بله، تشکر. محترم ظفری صوفی، نظر شما چی؟ چرا نزاع در مرز تا به این حد بزرگ شد و به حدی که نمایندگان دو کشور همسایه از منبر سازمان ملل یکدیگر را به تجاوز نظامی متهم کردند؟ چرا؟
خب ببینید، البته پیش از همه من خدمت شما، خدمت شیرعلی عزیز و بینندگانتون سلام عرض میکنم. خب ببینید، تنش یه چیزی نبود که از دیروز پیدا شده باشد. خیلی سال هاست که این چیز وجود دارد. خب شیرعلی به عامل ها و علت هاش هم اشاره خوب کردن. خب چرا امروز آمدن از در منبر سازمان ملل هم دیگر، البته بیشتر سمت قرغیزستان در سیمای رئیس جمهورش و در پاسخ بشکم وزیر خارجه تاجیکستان، هم دیگر در تجاوز گناهکار کردن. حالا البته کدام طرف بیشتر گناهکار بود بحثش جداست. حالا ما تاجیکا از طرف خود میگیم که اونا تجاوز داشتن، قرغیزا ادعا دارن که از اون طرف، و عامل ها نشان میده که البته بیشتر از جانب قرغیزستان بوده شروع درگیری ها. در هر صورت چرا به این حد کشیده شد؟ من فکر میکنم تا این وقت هم که منظور این درگیری ها بود، من فکر میکنم علت اینجاست که اراده سیاسی، یا درسته اگر بگم اراده سیاسی دو رهبر کشور عامل اصلی است در اینجا، یعنی به این حد کشتنش. ببینید، در تاجیکستان همه تصمیم های مهم، قرارهای مهم از جانب یک کس گرفته میشه. با توجه به کشور سوال هاست که یک نظام افتریتری یا که یک نفر خودکامه ادامه دارد، و چند وقتی آخر مشاهده میشه که در قرغیزستان هم سم وضع دارد به همون سمت میرد. یعنی جعبروف ظاهرا میخواد رئیس جمهور قرغیزستان مثل رئیس جمهور تاجیکستان همه تصمیم را خودش بگیرد، یعنی تصمیم گیرنده یگانه و اساسی باشد. با توجه به این وضع، چون هر دو به یک نتیجه نرسیدن، به سازش نرسیدن، وضع به این طور ادامه داشت و کشیده شد تا به سازمان ملل. اگر دو نفر که واقعا تصمیم گیرنده نهایی ان ظاهرا تصمیم گرفتن، شاید اینطور نمیشد.
تشکر. در رسانه‌های گوناگون می‌خوانم که می‌نویسند سبب مناقشه در مرز حکومت‌های هر دو کشور هستند که می‌خواهند نظری جامعه خود را از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت اونها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. محترم رضایان، شما در رابطه به این سوال چی نظر دارید؟
این چیزی که شما اولی حاضر تکرار نمودید، بیشتر از جانب کارشناسان و فعالان جامعه شهروندی قرقیزستان که آنها بیشتر در فضای منطقه حضور دارند فهم کرده می شود. ولی اگر ما از بررسی عادی‌ترین علمی تحلیل و بخصوص تحلیل سیاسی اگر نگاه کنیم، معلوم می شود که تاجیکستان امروز یگانه همسایه افغانستان است که با قدرت‌گیری طالبان نظری خاص مثل دیگر کشورهای همسایه آن ندارد و اکثر کل اون تهدیدهایی که برای تاجیکستان ایجاد می شوند یا شاید در آینده ایجاد می شوند از سمت جنوب هستند. بنابر همین برای ما با وجود آوردن، برای کشور ما با وجود آوردن بی‌ثباتی در شمال، تقریبا این یک کاری بود که به یگان بهاگذاری هایی که به تطبیق و تامین امنیت پیشتر است، امنیت و ثبات پیش از همه رب دارد تو چی نیست، یعنی اساسناک نمی شود، چون این برابر به خودکشی است. هم نامعین بودن وضع در جنوب و هم بی‌ثبات کردن چیزی وضعیت در شمال. ولی یک نکته ظریف که در اکثر این بحث‌های مرزی به وقوع می پیوندند، هم ما می توانیم در برابر اون حادثه هایی که از ماه ینوری سال 2021 تا ماه اپریل سال 2021 به وقوع پیوستند و هر یک اقدامی که گرفته شد، پیش از همه و بعدم حادثه ای که ماه ینوری سال 2022 به وقوع پیوست و این حادثه ای که دیروز ماه سپتامبر به وقوع پیوست، همه اون یک بستگی به روندهای سیاسی قرقیزستان دارد متاسفانه. برای چی؟ برای اون که هر وقتی که یک بحران ناخواسته در این کشور میخیزد، یک نشریه های گوناگون مطلب های گوناگون رو به نشر میرسانند، برای دیگر کردن سمت افکار جمعیتی در مرز با تاجیکستان یک نزاع به وقوع میپیوندد. اگر شما مثلا تمام همین حوادث رو از سال 2013 به این طرف منصفانه اگر تحلیل کنید، حتما یک ویژگی داخلی رو از بطنی مثلا روندهای سیاسی کشور همسایه ما میابید.
یعنی که شما میخواید پس شما نمیخواید بگوید که به روندهای سیاسی داخلی تاجیکستان هم ربط دارد این حوادثی که پی هم رخ میدهند؟
از نگاه تحلیل سببی و نتیجوی ما یکان چیزی سببی رو نمیبینیم، چون که نگاه کنید حتی در امو مردمی که در سرحد زندگی میتونن، آنها در خانه های خود ایستاده بودن. یعنی یک روز یا چند روز پیش حدودی زیاده از 100 هزار نفر ساکنان خود رو قرقیزستان مثل حوادث ماه اپریل سال 21 از خانه های خود کوچانده بودن و طبیعی است که این برای ما یکان نفع نداشت و عموماً ما حتی انتظاریه نداشتیم که مثلا جامعه تاجیکستان در نظر دارم که همین حادثه به وقوع میپیوندد. و یک نکته دیگر رو من به توجه شما ذکر کردنی هستم که از اون پنج عاملی که من عین زمان نمبر کردم و در اکثر بحث های مرزی به نظر میرسم، در این حوادث ماه سپتامبر، یعنی حوادثی که دو هفته قبل گذشت، یگانی از اون به مشاهده نمیرسید.
تشکر.
یعنی یک روز قبل اصلا پیشگویی کردن امکان نداشت که همین حادثه به وقوع میپیوند. و یک نکته آخری که میخوام با توجه شما ذکر کنم، از سال 2013 به این طرف الیتهای محلی ولایت بادکن در حساب برابر کنی خود با مرکز از عامل مرز استفاده میکردند و بسیار متاسفانه امروز همین مسئله مرز به یک ابزار مبارزه های سیاسی در کشور همسایه ما تبدیل شده است.
این سوالی که به شما دادم میخوام برای جناب ظفر صوفی هم تکرار کنم. یعنی در رسانه های گوناگون میخوانیم که مینویسن سبب مناقشه در مرز حکومت های هر دو کشور هستند که میخوان نظری جامعه خود را از مشکلات داخلی به دیگر طرف کشند و حمایت آنها را با نشان دادن کدام یک دشمن خارجی به دست بیارند. شما چی میگید در رابطه با این ادعا؟
ببینید اصلا همیشه در هر کشور وقتی وضع بحرانی میشود تلاش میکنن که یک دشمن خارجی پیدا کنن، مخصوصا کشورهایی که نظامشان بیشتر خودکامه است، دیکتاتوری است. و این که بگویم که فقط در جانب قرقیزستان تلاش بر این بوده که یک عامل بیرونی پیدا کنند و سمت اعتراض و نفرت مردم را به اون سو برگردانند تا جای درست است، اینکه نه همیشه، مخصوصا اگر بگیریم همین درگیری آخر و فضای نفرت پراکنی و دشمن جویی در تاجیکستان را اگر به نظر بگیریم، با توجه به اینکه رسانه های ما خیلی بسته است، یعنی اصلا آزادی بیان در کشور وجود ندارد، از طرف دیگه با این گستردگی در فضای مجازی اون گروه هایی که تا جای مثلا از نهادهای دولتی پشتیبانی میشه، مثل امنگرد و از این چیزون فعال هایی که به نام نمیدونم فلانک و بهمنانک هایی که اصلا فیک کن، اینا که مشخصن که فیک های امنیتن، اینا آمدن اینقدر فعال شدند و نفرت پراکنی کردن، مشخص است که از جانب تاجیکستان هم، یعنی که از جانب مردم تاجیکستان نه البته، از جانب حکومت تاجیکستان هم چنین یک تلاش های بوده. و علتش هم من براتون میتونم مثال بزنم که در فضای مجازی یا که عموما در جهان نسبت حکومت تاجیکستان در رابطه با قتل عامی که حالا قتل عام نمیشه گفت، سرکوبی که در بدخشان شد و اینقدر مردم را کشتن، و طبیعی است که یک فضای باوج نموده بود که اینجا یک بهانه شاید شد برای حکومت جمهوری، بهترین فرصت بود که سمت افکار عمومی را بکشند به اون طرف. و بگیم که فقط علت از جانب قرقیزستان است یا مثلا از این درگیری ها فقط حکومت قرقیزستان منفعت دارد، نه، حکومت تاجیکستان منفعت داشت. و اون علتی که آخران شرله اشاره کردن که چند سال است که الیت سیاسی در بادکان دنبال این هستن که امتیازهای سیاسی بگیرن یا خلای سیاسی بگیرن از درگیری ها در مرز، واقعا درست است. و همیشه متاسفانه نهادهای نظامی و امنیتی تاجیکستان به این و به این نکته توجه کمتر ظاهر میکردن و همیشه تلاششان به سمت این بود که در شخص اولی کشور همسایه یا در شخص بعضی امنیتی های همسایه بیشتر علت عامل اصلی را بجوین. و حتی کار به جای رسید که چون اشاره به رسانه ها شد میخوام یه مثال بزنم، کار به جای رسید که از رئیس جمهور قرقیزستان با عنوان آدمی کم سواد و کم خوانده و از این چیزا حتی همون فیک های امنیتی بیشتر نوشتن و دیگر مردم هم گرفتن در فضای مجازی خیلی این چیز زیاد پخش. در صورتی که هیچ کس به خود سوال نکرد که آیا رئیس جمهور کشور ما فارغ التحصیل آکسفورد، کمبریج یا استنفورد است؟ نه، اونم یه غایبانه خوانده است در دانشگاه، 30 سال است که سر قدرت است. چرا مثلا ما بیایم از رئیس جمهور کشور همسایه اینجوری انتقاد بکنیم؟
بله.
منظور اینه بعد از که نفرت پراکنی میکنیم.
بله. جناب ریزایان، شما در یک تحلیلتون نوشتید که مشکلات در مرز با سبب های منفعت های گوناگون تاجیکستان و قرقیزستان، ناحیه اسفره و ولایت بادکند است. منظورتون از منفعت های مختلف سیاسی دو طرف چی است؟ خواهش میکنم.
اینجا مسئله از اون تفسیرهایی که در مطبوعات ما میبینیم بسیار مرکب است، چون که هر کس میخواهد برای مثلا ثابت نمودن نظرهای خود دو چیزی به هم دیگر پیوست نبوده رو به هم ارتباط دهد، ولی به نظر من این برای حل مسئله مساعدت نمی کند. منظور من پیش از همه در اون بود که ما باید وقتی که صحبت، وقتی که تحلیل در برای مرز میکنیم، باید پیش از همه به دلیل ها تکیه کنیم. مشکل اول در حل نشدن مسئله سرحد مرز میان دو کشور در این است که آنها از حجت های گوناگون چی میکنند؟ به حجت های گوناگون تکیه میکنند. و اینجا باید گفت که در مطبوعات خیلی زیاد گفته شده است جانب تاجیکستان بیشتر به حجت های تکیه میکند که سال های 1925-1927 هستند. جانب قرقیزستان در بعضی موارد از حجت های سال 58 1958 و 58 تکیه میکند. در بعضی موارد аз ҳуҷҷатҳои соли 1989 такя мекунад, дар баъзе маврид ба созишномаи Алмотӣ такя мекунад ва ниҳоят дар баъзе маврид ба ягон буҷҷат такя намекунад. Вақте ки мо дар ҷомеаи мутамаддин аз рӯи ҳуқуқи байналмилал ва таҷрибаи ҷаҳонӣ ҳамеша маълум аст ки масъалаи марз, ки кишварҳои дигар низ таҷрибаи ҳалли онро доранд, унсурҳои ба худ бисёр хос ва принципиалӣ дорад. Якумаш ин пеш аз ҳама иҷро намудани анамун созишҳое, ки қабул мешаванд. Дуюмаш имкони гузашт кардан ҳаст ба якдигар. Сеюмаш эътирофи манфиатҳои миллии тарафайн. Агар шумо аз ҳамин ҳисоб, аз ҳамин дидгоҳ ба масъала нигоҳ кунед, шумо мебинед, ки дар яке аз охирон дидору мулоқоти роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон бо Қирғизистон, ки дар Ворух гузашта буд, дар онҷо хеле чизо гуфта шуданд ва гуфта шуданд, ки ҳуҷҷатҳо ҳамеша ниҳоӣ мешуданд ва барои имзо пешбарӣ мешуданд ва дар охирин маврид намояндаи мутасаддии масалан Қирғизистон аз вазифа барканор мешуд, яъне муовини сарвазире, ки масъул буд, ва баъд ба онҷо мерафт.
تشکر. برخی تحلیلگران ناتوانی در حل مشکلات مرزی را بیانگر سیاست فشار به همدیگر و ناآمادگی به گذشت در علامتگذاری مرز مشترک ارزیابی کردند. یعنی مناقشه های حربی که سر میزنند میتواند یک وسیله فشار به طرف دیگر برای حل قطعه های بحث شود. نظر شما جناب ظفر صوفی در رابطه به این سوال چی است؟
ببینید با فشار مشکل است که مسئله مرزی حل بشود. درست است فشار گویم درگیری های نظامی همچنین وسیله یک وسیله فشار شاید در کوتاه مدت بشود انجام بگرد، اما اگر توجه کرده باشد همین اخیراً بعد از امضای سازشنامه بین یتیموف و تشیف در قرغیزستان سر و صداها در رابطه با اینکه این سازشنامه تحت فشار امضا شده و باید لغو بشود، باطل بشود، خیلی زیاد شده. خب طبیعی است که وقتی اگر هر سازشنامه مخصوصا در مسئله مرز با فشار انجام بگیرد، از چه این طرف یا اون طرف، فرق نمی کنه چه طرف تاجیکستان چه طرف قرغیزستان، مردم اجازه نخواهند داشت، اون سازشنامه باطل میشد. یعنی این راه حل نیست، راه با فشار هیچ امکان ندارد که مشکل مرزی حل بشود. اون سه عاملی که در تجربه جهانی هست بالاتر شرایط اشاره کردن، نمیخوام تکرار بکنم، واقعا اون بهترین عامل است که راه است که باید از اون راه پیش برده شود حل مشکل مرز.
تشکر زیاد. جناب رضایان شما به همین سوال چی نظر دارید؟ گفتنی دارید؟ مرحمه.
نگاه کنید، وقتی که ما مسئله نه از دید یک موقتی بلکه به عمق آن نگاه میکنیم، معلوم می شود که آن مشکلات زیادی در پای دارد و متاسفانه در اکثر اون نزاهایی که به وقوع پیوندند شهروندان تاجیکستان پیش از همه کشته می شوند، مجروح می شوند و این عامل عامل بی‌بحث است. یعنی این دلیل بی‌بحث است که ما کشته و انامون مجروحان زیاد داریم. و اگر شما به حوادث مرزی از سال 2006 تا سال 2019 نگاه کنید، در اکثر موارد تنها شهروندان ما مجروح می شدند، ما کشته می شدند و این چیز نمی شد که ما با یک دیدی ساده، با یک نگاهی عامیانه به موضوع نگاه کنیم، چون در مسئله حل همین مشکل ما تجربه موفق هم داریم. نگاه کنید تاجیکستان همچنین مشکلات مرزی رو با ازبکستان داشت و در طول این مثلا 3-4 سال اخیر که مذاکرات جانب‌های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان جریان دارد، این مسئله علاقه نهایی شده است و قرغیزستان در همین مسئله هم با تاجیکستان و هم با ازبکستان چی دارد؟ مشکل دارد و خود مدل حل معین کردن مرز که میان تاجیکستان و ازبکستان به وقوع پیوست، این یک مدل بسیار خوب برای حل همین موضوع با قرغیزستان هم است. ولی متاسفانه از بس که رعایه کردن سازش ها، رعایه کردن آن حجت هایی که قبول می شوند، حجت امضا شده رو همچون وسیله بازی سیاسی عنوان کردن، آن رو المنت مجبوری خواندن، این یک چیزی گپی مطبوعاتی بسیار جدی می باشد که با مردم روحیه سازی مردم نگران بوده است. یعنی امروز امضا میکنن تاگاه با سبب اینکه گویا کسی راضی نیست از وای دست میکشن. در تجربه بین المللی ما قریب چنین پرسیدنت ها رو یا نمونه ها رو نداریم که دو روز یا سه روز پس در اطراف این چی شود. من برای شما ده ها مثال آورده میتوانم که سازشنامه سال 2006 بود، سازشنامه سال 2008 امضا شد، پروتکلی که سال 2009 امضا شد، پروتکلی که سال 2013 امضا شد، 2014 امضا شد، 2019 امضا شد و خلاصه همون پروتکلی که حتی ماه می سال 2021 اجرا شد امضا شد، متاسفانه از جانب کشور همسایه ما با سبب و علت های گوناگون با آوردن بهانه های گوناگون یا امضا نمی شود یا از طرف بازیگران داخلی این کشور دعوت ها به عمل آورده می شود که این سازشنامه ها بیکار شود. برای همین ما باید به همین مسئله یک نگاهی بسیار وسیع داشته باشیم که واقعا علت این چی است. یا ما و یک دام افتادیم که باید پوره فقط خودم رو گذشت کنیم، یا اینکه جانب همسایه نیز میتواند مثلا یک اقدام متمدن رو روی دست گیرد تا برای حل شدن همین مسئله سبب شود.
تشکر.
بله گذاشتن به مسئله همچون کارشناس و به ها گذاشتن به ها گذاری کردن به مسئله همچون یک شهروند تاجیکستان. و من فکر میکنم که ما باید بسیار خونسردانه به این مسئله نگاه کنیم.
تشکر. حالا در رابطه به همین چند جمله آخری که شما گفتید یک سوال ما وابستگی دارد، یعنی آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو یا قطعه های بحثی در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ این چیز امکان دارد محترم رضایان مرحمت؟
البته امکان دارد. نگاه کنید کمیسیه مشترک تاجیکستان برای علامت گذاری مرز سال 2003 به کار شروع کرد و اولین نکته ای که به قسمت زیادی مرز مشخص کرده شد سال 2004 به انجام رسیده بود و سال 2004 تاجیکستان 50,000 هکتار زمینی که در اولوی برای شهروندان جمهوری ما که قرغیزتبار بودند برای ساکنان ناحیه مرغاب به اجاره گرفته بود سال 1942 برای 50 سال و سال 2004 بعد گذشت 62 سال این زمین ها رو باز کردن. یعنی تا جانب تاجیکستان نشان داد که اون سازشی که پیشتر امضا شده است اون رو رعایت میکنه. ولی اگر شما به اون که مسئله نگاه کنید، شما مثلا نگاه کنید که موضوع در اطراف دهه خواجه علوی چارکو چی است، موضوع در اطراف مثلا همین خودی واروخ و تنگی واروخ چی است، موضوع در اطراف اون مناطقی که در اوچتالچه بخصوص سال 1996 پیدا شدن دهه مقصد قرغیزستان چی است، اینترنشنال و کلوندوی و ارکه اینو تاریخی نبیش است 40 ساله یا شاید 50 ساله داشته باشن و اینو در اون زمین های این منطقه های اهالی نشین بنیاد شدند که عملا از جانب ساختارهای کلخوزی و بریگاده های صبخوزی تاجیکستان برای شهروندان قرغیزستان برای مدتی معین به اجاره داده شده بود و از بس که شناخت امین چیز وجود ندارد ما گمان میکنیم که مسئله بسته است. ولی وقتی که به جانب به کارشناسان قرغیزستان مثال سال 2014 بازگرداندن 50,000 هکتار رو میگوییم و میگوییم که انا دوستوی عزیز پت اون سازشنامه علمتایی که شما مثلا همیشه تکرار میکنید اونها متاسفانه گوش خود رو کار میکنند.
تشکر. آیا امکان دارد با گذشت و یا عوض نمودن پارچه های قلمرو خود در اسفره و بادکن به بحث مرزی پایان داد؟ همین سوال به شما ظفر، شما چی نظر دارید؟
خب ببینید یک انسان میتوند همسایه خودش انتخاب کند. اگر همسایش مثلا یک جو خانه گرفت، در اون خانه همسایش طوری مثال بگیریم بعد جهل است، بعد قهر است، شب با خانوادش اختلاف دارد، جنگ که سر صدا میکند، آدم میتوند خانهش حداقل بفروشد برد جای دیگه خانه بخرد. اما همسایگی کشورها جوری نیست که مثلا بشود عوض کرد. یعنی منظور ما این یک ناگزیر است، یک اینجا انتخاب نداریم. ما تاجیکستان با ازبکستان با قرغیزستان با همسایه‌اش که کشور همسایه با هم اینا همسایه است و هیچ کدام اینا هم جای رفته نیستن، ما هم میتونیم جای بریم. پس تنها راه میموند این که بریم مشکل حل کنیم. مشکل مرز حالا مثلا جای یک پارچه زمین با گذشت کردن چی از این طرف چی از اون طرف، منظور با تأمین منفعت های هر دو طرف یا حداقل با نزدیک کردن دیدگاه ها در تأمین منفعت میشود مشکل رو حل کرد. بعد راه دیگه هم وجود ندارد. یعنی تنها راه همین است که باید مشکل مرزی علامت گذاری مرز حل بشود. اگر حل نشود همینطوری سالهای سال ادامه پیدا خواهد کرد. و اینکه شیرالی بالا اشاره کردن که با قرغیزستان با ازبکستان هم مشکل دارد، نه، دارد با ازبکستان حل میکند. ببینید فقط اینجا یک مورد هست، از جانب ازبکستان مذاکره کننده سروزیر ازبکستان است. اما جالب در این که مذاکره کننده از جانب رهبر هیئت مذاکره کننده میگه هاشمی که اسمش، از جانب تاجیکستان رئیس امنیت است و از جانب قرغیزستان هم همیشه، یعنی وقتهای آخر، رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان است. یک فکت جالب است و من نمیدونم اینو شاید میخوان با توجه به این که چند بار از جانب قرغیزستان طوری که شیرالی اشاره کردن بعد انجام سازش اونا زیر قولشون زدند و وعده خلافی کردن، شاید میخوان سطح سازش به حد بیارن که اگر مثلا بگیریم رئیس حکومت باشد یا نمیدونم رئیس جمهور باشد بیاد این سازش امضا کند، بعد زیر قولشون نتونن بزنن، هرچند که این کارا میتونم که البته. با وجود این در هر صورت به نظر میاد که یا میخوان سطح چیز پایین بیارن، سطح مذاکره کننده را. چرا مثلا از جنوب تاجیکستان سروزیر تاجیکستان نیست؟ من نمیدونم اصلا سروزیر تاجیکستان در این مورد واقعا همچون رهبر حکومت کشور چیکارا باید باشد. همینطور از جانب قرغیزستان هم، اما از جانب ازبکستان برای سروزیرش باید آمده و اونطوری که رسانه ها می نویسن، چی رسانه ازبکستان چی قرغیزستان، دارد نهایی می شد مشکل مرزی بین قرغیزستان و ازبکستان. اما متاسفانه از خود ما، یعنی بین ما و قرغیزستان همچنان ادامه دارد با این درگیری ها و با این مشکلاتش.
بله، تشکر. و در پایان برنامه که به پایانش می رسیم، از هر دوتون می خواهم بپرسم که به نظر شما پس رای حل چی بوده می تواند و به هیئت های دو طرف چی مشورت می دید؟ خیلی فشرده خواهش می کنم جناب شیرالی رضایان، از شما شروع می کنیم.
من بازم تکرار می کنم که ما باید پیش جانب ها باید پیش اصلا سازش هایی که پیشتر امضا شده بودن، اون سازش هایی که علاقه از سال 2003 به نظر می رسد باید ریایه شدن، بخصوص سازش هایی که سال 2008 در باره بنیاد نکردن همه گونه انفراساختار در خطی در جاهای نمایان پروتکل های دیگری که امضا شدن باید ریایه شدن. دویوم چیزی که این بسیار مهم است، این آماده بودن برای گذشت کردن، چون که بدون گذشت کردن این مسئله حل خودش را نمی‌یابد. و چیزی سیومی که باز هم مهم است، این پیش از همه اعتراف کردن منفعت ملی طرفین است. و یک چیزی آخری که بیشتر به رسانه ها دخل دارد، این استفاده نکردن از زبان درشت و استفاده نکردن از سیاه سازی و شیطان سازی و دیگر کارهای زشتی که امروز در فضای اطلاعاتی به نظر می رسد، چون عامل همسایه بودن قرغیزستان برای ما بسیار و بسیار مهم است و ما باید راهش را یابیم و با همسایه خود در یک شرایطی نسبتاً باثبات و آرام زندگی کنیم.
تشکر. و جناب ظفر صوفی، شما مرحمت، چی می خواهید بگویید؟
عرض کردم بالاتر که راه حل دیگه وجود ندارد بجز راه دیپلماسی. همه گونه راه های دیگه به بن‌بست میبرند، یعنی حداقل ادامه ناآرامی و ناامنی و کشته شدن شهروند ها و نظامی ها میشد. متاسفانه همونطور که شیرالی هم اشاره کردن، از همیشه در این درگیری ها از جانب تاجیکستان بیشتر شهروندهای عادی کشته میشن، همونطور که از جانب قرغیزستان بیشتر نظامی ها. یعنی معلوم میشد که اینجا اونا حجوم کردن و از این طرف دفاع شده. خود همین فکر میکنم بسن است. گذشته از همه این شیرالی درست تاکید کردن که باید از لحنی تند در رسانه ها و در فضای مجازی کمتر استفاده شود. اگر امکان باشد استفاده نشود. ما متاسفانه طوری شده که از جانب قرغیزستان مثلا آزادی بیان و فضای آزادی اطلاع رسانی سوء استفاده شد و موضع‌گیری های خیلی تند و نادرست انجام گرفت متاسفانه. و از این طرف هم مثلا از جانب تاجیکستان هم مشاهده میشد که خیلی نفرت پراکنی میشد و عموما هر گونه نفرت پراکنی با توجه به اینکه ما انتخابی دیگر نداریم در مورد همسایه، همونطور که عرض کردم یک کشور همسایه باید که از بین برود و از راه دیپلماسی باید این مشکلی که برای چه تاجیکستان و چه قرغیزستان همیشه دردسر ساز است از بین برود و حل خودش بیابد، علامت گذاری بشود مرزها رو. امیدوارم که در صلح و آرامش و در همسایگی دوستانه زندگی بکنیم.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، در همینجا به پایان برنامه میرسیم و مهمانان ما شیرعلی رضاییان، سیاستشناس تاجیک و ژورنالیست ظفر صوفی بودند. بینندگان عزیز، اگر پیشنهاد و یا نظری دارید یا میخواهید که کدام موضوع خاصی در گپ آزاد بحث شود، زیر همین برنامه به ما بنویسید و من میرزا نبی خالی آزاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خداوند نگهداری شما.